من اصلا کلا میبینی مصطفی کیای خوشتان سرجه باشه، اون از فروش فیلمش که بزنم به تخته گوشتون کرد، اینم از وقتی که به من داده. من بیشتر باید سوال ازت سوال کنم، ببین برای پرویز پرستویی آلترناتیوی داشتی غیر از نه. برای فیلم مطرب دارم میگم، فکر کرده بودی به کسی غیر از آقای پرستویی؟
نه
اصلا
وقتی فیلمنامه تموم شد هر چی فکر کردم دیدم که کسی جز پرویز پرستویی نمیتونه نقشو بازی کنه. حتی من تا حالا برای بازیگری کارمو عقب ننداختم، ولی به خاطر آقای پرستویی من 2 ماه فیلم برداری عقب انداختم تا سر کاری که بود کارشو تموم بشه.
یعنی اصلا نمیتونی مطربو بدون آقای پرستویی تصور نمیکردی که به ساخته بشه؟
فکر میکنم که یه ویژگی نقشه داشتش که فقط آقای پرستویی میتونستش در واقع بازیش بکنه. حداقل از دید من
یه بازیگر خیلی باید قابلیت داشته باشه. این جمله رو من از آقای حاتمی که شنیدم قبل از بادیگارد، آقای پرستویی فکر کنم پاشون شکست اگه اشتباه نکنم، یه مشکلی برشون پیش اومده بود، کار تعطیل کردن رفتن بیمارستان عیادت آقای پرستویی. آقای پرستویی گفتن خب شروع کنین کارو، نمیشه کار زمین بمونه. و آقای حاتمی گفتن این فیلم فقط با پرویز پرستویی ساخته میشه. و جالبه که توی یک کاری مثل کار تو هم تو میگی که این فیلم فقط با پرویز پرستویی ساخته میشد. این خیلی به نظرم یه بازیگر خیلی باید قابلیت زیاد داشته باشه که همچین اتفاقی براش بیفته.
بله من یه چیزی در مورد آقای پرستویی بگم که من بعد از این همه در واقع کار کردن با بازیگر مختلف، من 7 فیلم ساختم، اینها همیشه پر بازیگر بوده، با طیف زیادی از بازیگرا کار کردم. خب البته خوشبختانه همیشه بازیگرا خوب بودن، ولی کسی مثل پرویز پرستویی توی این سن و در واقع بعد از 50 سال کار کردن،
بله،
و اگر مثلا بخوایم 10 تا نقش خیلی خوب تو سینما ایران بعد از انقلاب اسم ببری، حداقل 4 تاش 5 تاش پرویز پرستویی بازی کرده،
بله،
و انواع اقسام نقش‌ها رو بازی کرده، دیگه فکر می‌کنی که باید دیگه اشباع شده باشه، ولی هنوز مثل یک کودک ذوق داره و هنوز استرس داره وقتی سر صحنه میاد و اصلا یک دنیای خیلی عجیبیه و برای من خیلی جذاب بود کار کردم آقای پرستویی.
آره قبول دارم. آره واقعا یعنی یه اتفاقی شاید برای هر کارگردانی، اصلا با هر کارگردانی میشون کار نمی‌کنه. قطعا تو کارگردان بزرگی هستی که آقای پرستویی هم تو کارت بازی کرد. حیفت نمیاد تو جشنواره نیستی؟
والا نه واقعیتش.
چرا؟ چه جدی؟
نه من خیلی وقت دیگه الان یکی دو سال تصمیم گرفتم که حالا شاید بعدا نظرم عوض بشه، ولی الان در حال حاضر خیلی دوست ندارم تو جشنواره شرکت کنم. جشنواره اصولا فقط ما رو پیر میکنه و ریشای ما رو سفیدتر و اینکه استرس و بود و بود فیلم رو برسون و بعد فیلمای من هم همیشه صفای جشنواره رو شلوغ میکنه و گرم میکنه.
آره.
بعد برحال...
آخری چهارا استانبول بود دیگه.
بله ولی در نهایت متاسفانه یه جوری با فیلمای من برخورد میشه که ترجیح میدم که چرا باید اخر استرس بکشم و فیلم بدم به جشن.
آیا افخمی هم پریشب همین داشتم میگفتن که من مثلا دوست اگرم فیلمم میرسید نمیخواستم بدم جشنواره. نمیدونم چرا این شکلی شده که جشنواره همه فرار میکنن.
آره خب آخه یه سری جای مختلفی برای فشارهای مختلف به جشنواره میارن.
آره.
سهم میخوان از جشنواره. دیگه کارگردانایی که مستقلن و پشتوانه‌ای ندارن اینا طبیعتاً خیلی بهشون بها داده نمیشه. ما هم ترجیح میدیم که دیگه ما همون، البته من همیشه جشنواره برای من اتفاق مازاد بر در واقع فضای فیلم سازیه. یعنی من خیلی به فیلم سازی صنعتی و مخاطب و ارتباط با مخاطب در واقع اعتقاد دارم. حالا در جشنواره هم حرفا شرکت کردیم، حالا چرخش کاندید شدیم، خودم توی جشنواره سیمرغ گرفتم، ولی در نهایت جشنواره برای من همیشه مرحله دوم سوم بوده. همیشه برای من در واقع اون خود فیلم و مخاطب و جریان اصلی سینما اینا همیشه جذاب
بود. یه سوال خیلی کوتاه هم از فردا شب هم که اکران در واقع فیلمت با حضور هنرمندا دیگه، درسته؟
بله.
ببین ما یه رسمی تو برنامه داریم، اینکه یه اندازه مثلا 30 ثانیه 20 ثانیه یه هر چقدر دوست داشته باشی تو همین اندازه ها، یعنی مهمونم با مردم مستقیم حرف میزن، هر چی دلت میخواد بگو به مردم.
واقعیتش اینه که میخوام بگم که ما هم که تو کار سینما هستیم و داریم کار میکنیم، ما هم درگیر مشکلات در واقع جامعه هستیم، همه چی رو میبینیم. اگر یه دفعه بنزین گرون میشه ما هم تاثیر میذاره، نمیدونم فضا به هر طریقی هر اتفاقی میفته ما هم تحت تاثیر قرار میگیریم. این که به هر حال بعضی اوقات مثلا از کسایی که تو کار سینما هستن یا تو کار هنر هستن انتظار میره که کارکاسبیشون توی فضای اینجوری تاثیر کنه، مثلا بنزین گرون، میگن مردم میگن چرا مثلا بنزین گرون شده شما تبلیغ فیلم میکنید. خب در صورتی که همون کسی که این اعتراض رو داره میکنه مثلا تو مغازش نشسته داره پولشو در میاره، کاسبیشو میکنه، بعد مرغ خورده میگیره، یا راننده تاکسی که داره همه دارن زندگیشون رو میکنن. اینم حرفه ماه، یعنی ما یه سرمایه رو میخوابونیم، کار میکنیم، بعد دلو میخواد یه لحظات شادی رو برای مردم به وجود بیاریم.
5 ثانیه دیدی؟
آره، فارغ از هر چیزی بشنم فیلم نگاه کنم، یه ذره بعضی موقع توقعی زیادی از در واقع
که نداشته باشن. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم ازت مصطفی کیایی عزیز، ایشالله که فیلمت بیشتر بفروشه، همه چی هم برات خوب باشه همیشه.
قربونت
برم، خداحافظی میکنم. از شنونده محترم برنامه صحنه خداحافظی میکنم. شبتون به خیر باشه. یا علی مدد.
با همین تو بازی های روزگار از درون هم ولی بی خبریم، بی خبریم. زندگی تولده خاطرست، انگاری شروع یک نمایشه. کاشکی از دنیای این خاطره ها سهم ما تموم خوبی ها بشه. توی پشت صحنه دنیای ما خوبی و بدی میمونه یادگار، زندگی برای ما یه خاطره است از تمام قصه های روزگار، از تمام قصه های روزگار.
جوین یک غذای کامل. خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی، با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. این لیکادور ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودرو دنا برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
مستی نز پیاله نه از خم شروع شد، از جاده سشمز شب قم شروع شد.
سشمز شبها یادآور سنتی است قدیمی برای تهرانی ها. رفتم در مسیر زیارت قم و جمکران، رفتم در مسیر رسیدن و درک دعای توسل. سه‌شنبه‌های جمع‌کرانی،
سه‌شنبه‌های جمع‌کرانی.
سه‌شنبه‌های جمع‌کرانی یادآور قرار ماست از تهران تا جمع‌کران.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مهبای دگر. ما همه بند توی صاحب ما، سرور ما، چون توی در همه جا حامی ما. تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
دوباره یاد، دوباره رفتن رو به سمت جمکران خواهش های دعای ظهور، و دوباره پیوند خوردن با سه‌شنبه هایی از جنس جمکران حضور. سه‌شنبه های جمکرانی هم یاد است و هم یادآوری دعا کردن های اهل اخلاص که توفیق دیدار یافتند و شرافت حضور. تمام حرف های با تو به یقین شنیده می شوند. شنیده که می شوند، آدمی دلش پر می کشد برای دیدن و برای گفتن آخرین حرف های ناتمام به امید دیدار.
یک کودک 13 ساله زاهدانی، اسم این نوجوان سعید چندانی، دانش آموز کلاس پنجم ابتدایی در دبستان محمد علی فائق در زایدان درس می‌خوند. به خانواده زندگی کرده که مذهبی بودن لکن سنی مذهب بودن. مادر سعید اگرچه زن مؤمنی بوده لکن از طایفه سنی هاست. سعید 1 سال و 8 ماه پیش از این تاریخ یاد شده توی تعمیرگاه ماشین کار میکرده، پاش میلغزه بیفته توی چاهی که روغن های اضافه رو اونجا میذارن، تو همین چاله هایی که تو سرویس ها هست میگیره. جراحات های مختلفی بدنش بر میداره ولی جراحات ها خوب میشه، ولی ناگهان میان یه بدهی در ناحیه شکمش پیدا میشه. اول خیال میکنن که این فتق روده است. با گذشت چند ماه میبینن روز به روز این بده درشتر شد. اطبای معالج اظهار میکنن که این بده سرطانیه، باید برینش تهران. بیارنش تهران. تو بیمارستان های مختلف من جمله بیمارستان هزار تختخوابی بستریش میکنن. پس از نمونه برداری احراز میشه قده بدخیم سرطانی. بعد میفرستنش بیمارستان الوند. قده به وزن 1.5 کیلو از شکمش بیرون میرن، ولی در مدت کوتاهی جای قده پر میشه. پزشکان میگن
ببینید سرکار خانم، ما قده قبلی رو در آوردیم و دیدیم که چی شد، دوباره بیماری برگشت. این اتفاق همین جوریه، 10 بار دیگم این بچه رو عمل کنید فایده ای نداره که نداره. من برای خودتون میگم، وگرنه کی از پول بدش میاد، اما بیشتر از این از دست ما بر نمیاد. حالا هر طور که خودتون صلاح میدونید.
مادر سعید شب تو خواب میبینه، بهش میگن سعید رو به مسجد جمکران. خب یه زن سنی طبعا نمیدونسته مسجد جمکران سوال میکنه. راه نمایش روز سه‌شنبه 11 جمادی الاولی 404 ساعت 1:30 بعد از ظهر با مادرش میاد مسجد جمکران. خود دام مسجد که وضعش رو میدن قصه رو میشتنن، برو تو اتاق شماره 8 ظاهر سرای مسجد اسکانش.
خیلی خوش اومدین، قدم رنجه فرمودین، بفرمایید. خواهش میکنم هرچه خواستین دریغ نکنید و دستور بدین تا براتون فراهم کنیم. اینجا رو از خودتون بدونین. فقط یه چند تا نکته کوچیک عرض کنم خدمتتون. یکی این که بهتره همیشه چادر سرتون باشه تا خدای نکرده بی احترامی نشه. بالاخره اینجا مسجد و احترامش واجبه. بعدم ما نمازی داریم به نام نماز امام زمان که بسیار مجربه. به این صورت هم هستش که 2 رکعته مثل نماز صبح. در رکعت اول 100 مرتبه ایاک نعبد رو تکرار کنی. بعد که به رکوع رفتی
مادر سعید اعمال مسجد رو یاد میگیره، با پسر دیگرش به نام محمد نعیم اعمال مسجد رو انجام. ولی عریضه ای هم تهیه عریضه رو تو چاه میگیره. آیه دلی سرشار از امید تحصول به امام زمان پیدا. شب میرسه، عاشقان امام زمان شب چهارشنبه ازدحام میکنن از راه دور و زیاد میان اونجا. دست دست میان در مسجد به عبادت و نیایش میکنن. وقتی این مادر این شور و هیجان مردم رو میبینه، سیل جمعیت رو، هر کسی یه گوشه یا صاحب از زمان میگوی ابن الحسن این رو عشق میبینه، مادر دلش میشه. شفای فرزندش رو از امام زمان با اصرار و الها مسئلت میبینه. وقتی که به اتاق مسکونی زایر سرا میان، 2 نفر از خادمان با اخلاص هم که در مسجد نه اینا میان تو اتاق.
خدا به حق این شب و این ذکر توسل همه مریضا رو لباس عافیت بپوشان.
وای آمین.
سعید چندانی میگوید، میگه درست ساعت 3 بعد از نیمه شب و در عالم رویا دیدم نوری از پشت دیوار ساطع شد و به طرف من اومد. او یک انسان بود ولی من از او فقط نور خیره کننده می دیدم که آهسته آهسته من نزدیک می شد. من ابتدا مضطرب شدم ولی سعی کردم بر خودم مسلط باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا چی دارم می بینم؟ چرا این نور داره نزدیک میشه؟ خب کمک کن، کمکم کن خدا. نمیدونم دارم درست میبینم یا نه. این خانم آقا کی هستن که دارم میان پیش من؟ مادرم همیشه میگه خودتو بسپر دست خدا. خدایا خدایا خودمو سپردم دست خودت. چه اتفاقی میخواد بیفته؟ یعنی خدایا خدایا من دارم میمیرم، زنده هم. خدایا کمکم کن خدا، خدا کمکم کن خدا.
هنگامی که نور به من رسید به ناحیه سینه و شکم من اصابت کرد و برگشت. از خواب بیدار شدم اما چیزی متوجه نشدم، باز هم خوابیدم. صبح که از خواب پا شدم سعی کردم خودمو به عصام نزدیک کنم، چون با عصا راه می‌رفته عصا رو بردارم. یه مرتبه متوجه شدم که بدن من سبک شده و حالت درد شدید به کلی ازم رفت شد. اونجا متوجه شدم که شفا یافتم و اون نور، نور وجود مقدس صاحب الزمان ارواحنا فدا.
آقا نمیدونم چی بگم. حضرت صاحب الزمان، امام زمان، دستتون درد نکنه. ممنونم که به دعای مادرم توجه کردین. آقا شما خیلی مهربونین. با اینکه مریض زیاده ولی لطف کردین منو شفا دادین. نمیدونم چی بگم. آقا واقعا نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم. فقط میتونم بگم دستتون درد نکنه که منو خوب کردین. شما خیلی مهربونین، خیلی.
بعد مادر متوجه میشه و همه از امام زمان تشکر میکنند و گریه میکنند و سعید با مادرش و برادرش سه شب تو زایر سرای مسجد اقامت میکنه. شب سوم شب جمعه بوده و در اون شب باز یک عنایت دیگری به این بچه میشه. عنایت هم به این شکل از زبان خودش نقل شده که شب جمعه بود.
خوب یادم شب جمعه بود، شب آخری که ما جمع کردن بودیم. میگفتن ایام شهادت حضرت زهرا و فاطمی است. خب من که خیلی از این چیزا بلد نبودم. مادرم مشغول راز و نیاز بود، منم توی اتاق نشسته بودم. شاید باورتون نشه اما من یه مرتبه احساس کردم یه آقا خانومی اومدن نشستن کنارم. بعدها مطمئن شدم اون خانوم حضرت زهراست، اون آقا هم امام زمان بودن. خیلی حس خوبی بود، خیلی. اصلا من یه آرامش عجیبی داشتم اون لحظه، به خدا راست میگم خیلی خوب بود. بعد شروع کردن منو نصیحت کردن، نه مثل مامانم یا مثل بابام، نه، همه چیزو با یه حالت مهربونی میگفتن. مثلا اینکه آدم خوبی باشم، به حرفای خدا گوش کنم، کارهایی که خدا دوست ندارن انجام ندم، کلی چیزای خوب یادم داد. اون خانم، اون آقا، یادشون بخیر. هنوز یادمه که اون خانم فرمودن چون مادرت پسرمو به نام من قسم داد اومدن. بعد چند لحظه من احساس کردم دیگه صدایی نمیاد. بعد احساس کردم دیگه هیچ دردی هم ندارم، من کاملا حالم خوبه، هیچ دردی در من نیست. کنارم نگاه کردم، کسی نبود. پشت و جلام هم همینطور، یعنی هیچکی نبود. با خودم موندم ای پس کی بود که اینقدر حس خوبی داشت به من میداد؟ من این حرفای خوب از کجا داشتم میشنیدم؟ خدایا کجاست پس؟ چرا رفت؟ از اون شب به بعد دیگه مهرش افتاد به دلم، انگار خیلی وقت من میشناسمش، خیلی وقت. به خاطر همین من سعی کردم دیگه تو زندگیم همون جوری بشم که اون دوست داره. اون خانوم، اون آقا، یادشون بخیر.
روز جمعه سعید چندانی با مادرش میان تهران، میان بیمارستان اول، مراجعه میکنن، عکس برداری میکنن، معلوم میشه آقا سعید سالمه سالمه سالمه، از قده بدخیم سرطانی هیچ خبری نیست. این کودک سعادتمند، واقعا سعادتمند که برکت معجزه مولای ما صاحب زمان ارواح ناپدا شفای خودش را میگیره. برمیگردن میان مسجد و از آقا تشکر میکنن و خلاصه عده زیادی از بستگانشون هم شیعه میشنن به برکت شفایی که امام از ارواح ناپدا به این مرحمت کرد.
بی پا و سر کردی مرا، خواب و خور کردی مرا، سرمست و خندان اندر آ، ای یوسف کنعان من، ای یوسف کنعان.
سه‌شنبه های جمکرانی هم یاد است و هم یادآوری دعا دعا کردن های اهل اخلاص که توفیق دیدار یافتند و شرافت حضور.
بر آستانه شهر خوبان همه در انتظار صبح پرفروغ نشستند.
هر کسی یه ارباب میداره، ما هم یه ارباب داریم. هر کسی یه جای دلش بنده، ما هم دلمون اینجا بنده.
بیا اینا چیه قلبم، بی تو قلب من شکست.
مهدی جان خسته شدم،
دل شکست است که به انتظار نشسته.
ساعتی پیش بیاد این دل مهدی رو دوست نداشته باشه. من چیزی ندارم غیر علاقه به مهدی، سرمایه‌مونم اینه. یه وقت یه گناهی نکنی که ناراحت بشه این سرمایه رو ازت بگیره. دعا کن، التماس کنی علاقه زیاد شه.
سه‌شنبه های جمکرانی هم یاد است و هم توسل خوانی های دعای توسل برای ظهور امامی که غایب است. توسل خوانی هایی که برای اهلش سنتی است به یاد آورنده نیاز زمین به باران ظهور. اینجا سه‌شنبه های جمکرانی است و همه آنهایی که از توسل خوانی های در جغرافیای مسجد جمکران جا مانده ایم با یکدیگر دعای توسل همیشه توسل را زمزمه می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک و توجه الی به نبیک نبی الرحمه محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، يا علي ابن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا.